أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من النار إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بإزالة الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. محضر مبارك سروران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریف یا عمران است. دیشب در آیه 42 به سمع مبارک رساندیم که من آنچه با مریم سخن میگویم. ای مریم، خداوند سبحان استقام که خدا تو را مستفاد کرده است، برگزیده است و تحرکه و خدا تو را تطهیر کرده است و استفاده علی نسای العالمین و خدا تو را مستفاد بر جمیع زنان عالم قرار داده است. در این آیه شریف دیشب عرایض مجملی رو مطرح کردیم، مختصری تفصیل میشن بازگو میکنیم و ادامه صحبت رو در آیه بعد. اینجا ملاحظه فرمودید که خداوند سبحان فرمود دو استقام نسبت به مریم وجود داشت و یک تطهیر، ابتداعا استقاکه، بعد تحرکه و بعد استقاکه. استقا اول به معنای مقبولیت و پذیرش هست. جناب مریم، مادر بزرگوار تو شما رو نعذر بمود، شما رو در راه خداوند سبحان تحریم کرد و آزاد کرد، خداوند تقبل کرد، پذیرفت، استفا کرد، گزینش کرد ترا در میان هدایایی که به حضرت او شده است. تقبل اهم است، هر نوع پذیرش است، برخواسته از ضوابط باشد یا روابط باشد، اما استفا اون گزینشی است که برخواسته از ضوابط باشد نه روابط. استفا کرد، خدا ترا گزیده است با تمام معیارهایی که مقبولیت داری برای گزینش. به اونگاه حضرت حق تحرکه، تو را تطهیر کرده از جناب مریم. اشاره کردیم تطهیر میتواند از جهات فکری اتحادی باشد. وجود مریم سراسر تفکرات نورانیست. در خانه دل این بزرگ بانوی الهی هیچ فکر نابجا و ناپسندی وجود ندارد. تمام وجود او را توحید و اخلاص گرفته است. خصال اخلاقی جناب مریم خصال اخلاقی پسندیده است. ممکن است پاری از خصلتها که در بانوان و زنان وجود دارد که به زحمت می توانند در وجود خودشان کم رنگ کنند اصلا در این بانو وجود ندارد. اون اصلا اهلی مثالی نیست که بعضن پاری از زینت گرامی ها یا خصوصیات دیگری که زنان گاه گرفتار آنند، مریم به طور کلی آزاد آمده است از جمیع این خصلت ها و خصوصیت ها. خدا او را تطهیر کرده است. تطهیر سوم اون که وجود اعضا و جوارح جناب مریم، دست او، چشم او، گوش او هرگز به خلاف خداوند سبحان حکم نکرده است. این تطهیر سوم. تطهیر چهارم نیز وجود دارد که امشب عرض میکنم، با اون تطهیر شخصیت مریم از اتهامات و از مسائل نابجاییست که نسبت به این بانو روا داشتن. متاسفانه همون گونه که میدانید یهودیان در بدو تولد جناب عیسی مسیح اتهام ناشایستی رو به مادر او زدن، در حدی که جناب مریم چون چاره نیست میروم میگذارمت، چاره ندارد جز اون که فرزند بردارد و بگریزد از میان یهودیان و ترک کند بیت القدس را و بیت المقدس را، به لحاظ اون که تحمل این ناسزا و این نیشه به اسلام زبان ها و این تهمت ها و اتهامات را ندارد. ان الانبیاء لا یصبرون علی التعییر، آزاد مردان و آزاد زنان تحمل نیشه زبان نمی کنند گاه. اون هم ناسزا و اتهاماتی که جناب مریم شما که پدرتون خوب بوده است، مادرتون خوب بوده است، این فرزند چیست و کجاست؟ یه چنین اتهاماتی به روح الله، به مادر روح الله یهودیان میزنن. و تحرکه، خدا تو را تطهیر کرد جناب مریم. نگذار که این مطالبی که یهودیان میگویند به جایی برسد. خداوند سبحان اثبات کرد که تو عذرا و البتول، تو اون بانوی بزرگی هستی که در نهایت قداست و تهارت خداوند سبحان توسط جبرئیل امین این هدیه الهی را در دامن تو قرار داده است. این تکفیر چهارمی است که نسبت به مریم وجود دارد. پس از این تکفیر فرمود و استفا که مجدد تکرار شد، خدا از را برتری داده است. این استفای دوم به معنای گزینش نیست، با علا آمده است. هنگامی که استفا با من باشد یعنی گزینش، هنگامی که با علا باشد یعنی برتری. خداوند تو را برتری داده است و استفا که علا، خدا تو را برتری داده است بر زنان عالمی. این استفا همون برتری است که در ذهن شما ترجیحی است که در ذهن نبیان می آید. این قسمت رو در عرایض پایانی بنده اشاره کردم، احساس کردم هنوز سهام بود در ذهن عزیزان به محبت فرمودن نفرت کردم. این برتری که خداوند سبحان به مریم عذرا میگوید، به مریم بتول میگوید، علی نساء العالمین، این چه برتری است؟ کلمه نساء العالمین رو توضیح بدیم حال که چنین شد باز میکنیم کلام را. کلمه نساء که مشخص است بانوان است، العالمین الف لام داره در علامت جمع است. خود کلمه عالمین صیغه جمع است. با این خصوصیات که عالمین جمع عالم است، عالم چیست؟ عالم اسمی است که در جنس خودش مفرد ندارد، باز خود اون هم جمع است، مانند کلمه قوم. قوم بر جماعات گفته می شود، مفرد هم ندارد. رحم بر جماعت گفته می شود، مفرد ندارد. جیش، لشکر بر جماعت گفته می شود، از جنس خودش هم لفظ مفرد ندارد اصلا. کلمه عالم یک واژه است، واژگان است که مفرد ندارد، سراسرش جمع است. معنای اون چیست؟ العالم ما یعلم به الله، ما سوای الهی، هر آن چیزی و هر آن کسی که دلالت بر حضرت حق می کند، تمام ما سوای الله را عالم می گویم. عالم آن نشانه هایی است که شناخته می شود خداوند سبحان به آن. خود کلمه عالم بر وزن فاعل است، وزن فاعل نشانه اسم عالی دارد. ببینید عزیزان، ساده رز می کنم مطلب را. کلمه قالب رو شما به کار می برید، میگید فلان شی رو قالب ریختن، این شیلی رو درون قالب ریختن، کفش رو قالب زدن، این غلط است. اصل واژه صحیح قالب است بر وزن فاعل. قالب ما یغلب به، آنی که با اون این ماده شیلی شکل میگیرد، آنی که این کفش، این ماده پلاستیک تزریق شده با این قالب شکل میگیرد، اینو قالب میگن. تابع ما یطبع به، آنی رو که ختمش میکنن، معروش معنوستر به ذهن مبارک تو، خود کلمه خاتم است. آنی که در صفات وجود مقدس نبی مکرم اسلام، از صفات این بزرگ مرد الهی، وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد است. شما همین واژه خاتم الانبیاء را ببینید. کلمه خاتم در لغت چه معناست؟ به ذهن بعضی از عزیزان ممکن است خاتم یعنی انگشتر. نه، خاتم به معنای انگشتر نیست. این معنای بعدی است که این چنین استظهار به استفاده شده است. کلمه خاتم بر وزن فاعل ما یختم به، آنی که موجب بسته شدن پرونده می شود، آن را خاتم می گویم. حالا به چه شیوه؟ به این شیوه بود که در گذشته انگامی که می خواستن مطلبی رو تمام کنن و بگویند تمام شد مطلب، دیگر هیچ دل سوزن اضافه نمی شود. الان می بینید عزیزانی که دفتر می نویسن، ثبت می کنن اسناد رو، انگامی که خط تموم می شه و دیگه نباید در این ثبت چیزی نمیشته شود، دیگه این خط مربوط به سند قبلی است، اون سند بعدی است، هیچ ارتباط به هم ندارد، گاه با به علاوه قرمز و خط قرمز اضافه میکنن سفر رو میبندن، گاه میبینید با امضا سفر رو میبندن، گاه با مهر سفر رو میبندن. در گذشته بزرگان هنگامی که نامه می نوشتن، پیامی داشتن، خطابی داشتن، اونگاه اون رو مهر میکردن، نام این خط بود، با آنی که مهر میکردن خاتم میگفتن، به لحاظ اینکه میخواستن مسئول باشه، محفوظ باشه، دست کسی نباشه و دوست میداشتن انگشتری نیز در دست داشته باشن، اون ختمشون رو روی انگشتر قرار میدادن، با اون نامه رو تمام میکردن. مهری بود همیشه سر خود، همراهشون وجود داشت و سوء استفاده نمیشد. به این جهت به انگشتر بعدها خاتم نامیده شد، به الا خاتمانی است که با اون نامه را تمام میکردن و مهر میکردن. خاتم بر وزن فاعل یه آلت است، وسیله است. آلت یه وسیله است، عالم وسیله است. هر وسیله‌ای که به وسیله اون، هر ابزاری که به سبب اون شناخته به حضرت باری تعالی می شود، از ذره اتم، از الکترون، پروتون، نوترون تا کهکشان راه شیری تا تمام کیهان، تمام اینها عالم هست. عالم جماد باشد، جماد عالم جماد است. نبات باشد، عالم نبات است. حیوان باشد، عالم حیوان است. انسان باشد، عالم انسان است. هر آن که با او نظام مسکن الهی شناخته می شود، آن را عالم می گویند. خب حالا این عالم وقتی می خواد جمع بسته بشه، خب به ذهن ما مثلا میاد که بگوییم که خب این عالم وقتی که جمع بسته میشود مثل قالب جمع بسته میشه میشه قباله، تابع جمع بسته میشه میشه توابع. اما عالم رو که خدا جمع میبندد در قرآن نمیگوید عوالم، خداوند سبحان میگوید عالمون. چرا؟ کلمه عالمون رو اصلاحی میکنم که این اصطلاح رو گفتم که حقیقتی روشن باشد در ذهن مبارکتون. در کلام عرب هنگامی که میخواهند عاقلان و دارای شعوران رو زی شعور رو جمع ببندن با واونون جمع میبندن، خداوند سبحان عالمون میگوید، ماورای خودش رو با واونون جمع میبندن. یه شعوری را، یه عقلی را خداوند سبحان، یه ادراکی را حضرت باقی تعالی در تمام اجزای وجود ثابت می کنند. هر شیئی که شما را به خدا دلالت می کند در اون شعور وجود دارد، در اون نوعی از ادراک وجود دارد. اگر به ذهن من به شما نمی رسد کوتاهی از ماست. به علم شیئ الا یسبح و بحمد ربه ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ شیئی نیست در عالم وجود الا اون که خدا را تسبیح می کند با شعور و ادراک. شما نمیفهمید تسبیح هم هم یعنی زرلغول زمیری است که به عاقلان برمیگردد، نه تسبیح ها، نه تسبیح هم، نه، بلکه تسبیح هم یعنی تمام اجزاء عالم. عزیزان یه شعوری دارن، گر تو را از غیب چشمی باز شد با خود ذرات جهان هم راز شد. خواهم گفت که ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. شعور مرموزی در تمام اجزاء آفرینش خداوند سبحان نهاده است. لذا به تمام ماورای خویش حق عالمون میگوید. حال یه عالمی عالم اکبر است، یه عالمی عالم کبیر است، یه عالمی عالم صغیر، یه عالمی عالم اصغر، که شرح این باشد در مقام دیگر به سخن دیگر. فرمود مریم خدا تو را فضیلت داده است، ترجیح داده است بر نساء عالمی، یعنی بر تمام زنانی که در تمام ادوار خلقت وجود دارند. خب تا که این گفته میشود و خوانده میشود به ذهن شیعی عزیزان و علاقمندان وجود مقدس ام الائمه النجباء الکرام حضرت صدیقة الکبرى فاطمة الزهرا این سؤال پیش میاد. خب با توجه به این فضیلتی که خدا برای مریم میگوید، چون اینکه در تعلیفات بعض از عالمان مسیحی وجود دارد معاصر و غیر معاصر، که شما در قرآن خودتون مسلمان ها وجود دارن، خودتون دارید میگید واستفاک علی نساء العالمین، چگونه دم میزنید از سیدت نساء العالمین خودتون، چگونه چنین سخن می نوشتن این عالمان مسیحی. خب این توجیه چیست که چنین مطلبی رو خداوند سبحان بازگو می کنن؟ اشارت اجمالی کردن، الان اجمال به یه قبری بستش می دهن و کفایت می کنن. دو توجیه ما در اینجا داریم. ما باید یا استفا رو عوض کنیم، تصرف در استفا بکنیم، یا تصرف در عالمین بکنیم، یا بگوییم که مشابه دارن در قرآن که عرض میکنم مستند صحبت میکنم، یا این که بگوییم اگر خداوند میگوید استفا که علام سائل عالمی، خداوند سبحان دارد بر که صحبت میکند تا زمانی که مریم پا به وجود گذارده است. از ابتداء خلقت هر بانو و هر نسائی که آمده است، هر زنی به وجود آمده است تا زمان مریم، تا زمان این از ناول بطول، هیچ بانوی به جرد مریم نرسیده است و نخواهد رسید. مریم برجسته ترین باروی ادوار خلقت است تا زمان پیش. علا نساء العالمین، عالمین زمانها، تا زمان خود مریم. این یه نکته است که خیلی از مفسرین دارن مطرح کردن. اما شاید این نقض بشه با اون الف لامی که العالمین دارد، با جمعی که عالمین دارد، ممکنه بعضی ها بترسن از این توجیه. خیلی جالب نیاد. نمونه دیگری از خود قرآن استفاده میکنیم به اثبات میکنیم که مراد چیز دیگری است اینجا. خداوند سبحان در خصوصیات بنی اسرائیل، بنی اسرائیل را که میشناسید، در سوره مبارکه بقره ما 40 آیه 50 آیه توصیف بنی اسرائیل کردیم در قرآن و دیدید عدم این جماعت را. بنی اسرائیل کسانی هستند که وقتی با موسی صحبت میکنن میگن موسی اذهب انت و ربک، تو و خدات برید بجنگید، ما نشستیم الا ما اینجا نشستیم ببینیم چه میشود. تو و خدات اذهب انت و ربک، یا موسی ادعو لنا ربک، یعنی چی؟ موسی بخوان از خدات که برای ما طعام بفرستد. ادعو لنا ربک، شنیدید یک مسلمانی در طول تاریخ به نبی مکرم اینطور صحبت کنه که خدات رو بخوان؟ مگر خدا خدای موسی است؟ مگر خدا خدای بشریت نیست؟ مگر اله العالمین نیست؟ مگر پروردگار وجود نیست؟ این چه جنایی است از خدا؟ این چه اهانتی است به حضرت باری تعالی و موسی که بنی اسرائیل این گونه گستاخانه و بی ادبانه با کلیم الله سخن میگویند؟ این دلیل فرهنگ منحط این هاست. این دلیل بر اینه که اینا سطح فکرشون بسیار پایین است بنی اسرائیل. خب حالا خدا در قرآن همین بنی اسرائیل به چی میگه؟ میگه فضلناکم علی العالمین. بنی اسرائیل ما شما رو بر تمام همین عالمینی که اینجا داریم، ما شما رو بر تمام عالمین ترجیح دادیم. یعنی شما میگویید چه انسانی از پیغمبر اسلام ترجیح دارد؟ یعنی میگه شما یه چه انسان بر علی مرتضی ترجیح دارن، علی العالمین میشن تمام اینها، بر ائمه هدات مهدیین ترجیح دارن، اینها بر ابراهیم ترجیح دارن، اینا بر کی ترجیح دارن؟ فضلناکم علی الصالحات علی العالمین. خداوند بنی اسرائیل را میگوید فضیلت دادیم بر جمیع عالمین. این کدام عالمین است که در خدا در مورد بنی اسرائیل میگه؟ اونجا مطلب حل شرط، اینجا هم حل میشه. در اونجا خداوند سبحان حقیقتی رو بازگو میکند. خدا به بنی اسرائیل امتیازی داده است، برتری به اینها داده است که به هیچ کس در دنیا نداده است. خدا به این امت و قوم امتیازی بخشیده است که هیچ تمدن و هیچ جماعتی در طول تاریخ نداشته. خداوند قدرتی به بنی اسرائیل نشان داد که دیگران ندیدن. عزیزان از فرق ناو بکم البحر، خداوند دریا را برای بنی اسرائیل گشود که برای هیچ امتی گشوده نشد و نخواهد شد. به از نتقن الجبل فورهم چنه زله، خداوند تور رو میچند بر فراغ بنی اسرائیل، میامرد دلو سرشون بگیرید تور را به الله بر سرشون میاند. کوه بر سر هیچ انسانی تا کنون کنده نشده است، احتمالا کنده نخواهد شد. خداوند به بنی اسرائیل امتیازاتی داده است که به هیچ امت و جماعتی نداده است. فضلناکم علی العالمین، اون فضیلتی که حق میگید فضیلت از بعد واحدی است. شما از جهت این که پیغمبری چون موسی با این همه معجزات دارید، پیغمبر مکرم ما نبی مکرم اسلام، معجزات حسی دارند مؤمنین، اما معجزات حسی موسی کجا؟ معجزات حسی پیغمبر اسلام کجا؟ پیغمبر مکرم اسلام بنا نداشت که معجزه حسی ارائه کنه، چون به درد من شما نمیخوره معجزات حسی پیغمبر. ما معجزه میخواهیم که تا ابدیت سوز قرآن را نواها باقی است. ما معجزه میخواهیم که امشب با ما سخن بگوید. ما معجزه میخواهیم که سحرگاه با ما سخن بگوید. تعالین اجزاء القرآن یرتلون را ترتیلا، او بگوید ما بشنویم، ما بگوییم او بشنود. ما چنین معجزه میخواهیم؟ برای ما عصا اجدها شدن چه دردی رو درمان میکند در اون روز بعد از 1400 سال قبل؟ اما برای بنی اسرائیل این معجزه است، آیت است، معجزه حسی است. پیغمبر اسلام مانند موسی معجزه حسی ندارد. موسی از این جهت بر پیغمبر ما ترجیح دارد. بنی اسرائیل از باب اون معجزات حسی که دیدن، خدا بهشون لطف کرد، نزدیک کرد حقایق رو به چشمشون. ببینید این چوب را، حالا ببینید چی میشود. کوزه را آب کنید، از نیل قطری بیرون میکند، خون است. سفتی میریزد، آب است. عجب. همین کوزه را میدن به یهودی، میدن به بنی اسرائیلی آب در میاد، میدن به کسی از این مسیحا و قبطی ها خون در میاد. ایش معجزاتی است دارد این مرد؟ خب کی دارد این معجزات در اسلام؟ کجا خدا به کدام امت داده است؟ فضلناکم علی العالمین، بنی اسرائیل را خدا فضیلت داده است بر عالمین از ابعادی، اما از خیلی ابعاد اینها عقبه هست و خیلی ابعاد. خداوند سبحان وجود مقدس مریم بزرگوار را که به تمام وجود در جناب حضرت او خضوع و تواضع داریم و ارزش او را برای بشریت خاص می‌داریم، فضیلت و امتیازاتی داده است که به صدیقه طاهره ما هم نداده است، به خدیجه الکبرا هم نداده است. خداوند یکی فرزندی را بدون شوهر در دامن او نهاده است که به زهرا مرضیه نداده است. از این بود جناب مریم برتری دارد، اما از ابعاد دیگه اصلا فضیلت انسان‌ها به چیست به نظر شما؟ یکی از بزرگترین معیارهای فضیلت انسان‌ها و ارزش اونها برای جامعه است و به دستاوردهای اونها برای مردم دارن. مگر نشنیدید خیر الناس انفعهم للناس، بهترین مردم آن کسی است که نفع او بیشتر به مردم میرسد. بفرمایید نفع مریم با کمال بزرگی چقدر به جامعه رسیده است؟ نفع صدیقه طاهره به جامعه چه مقدار رسیده است؟ آیا میشه اصلا قیاس کرد بین این دو؟ اون دوحه و شجره مبارکه امامتی که ام الائمه النجباء الجلال، ریشه در دامن زهراء مرضیه دارد، از حسن بن ابی حسین بن ابی علی بن حسین بن محمد بن علی جعفر بن محمد، بگیرید بروید تا خود حجور مقدس حضرت ولی عصر الجلال. اینها که متعلق به یک زمان نیستند، ائمه هدات مهدیین تا ابدیت می‌درخشند. اینها که متعلق به یک زمان نیستند، مانند جناب عیسی پیغمبر مکرم اسلام که پیغمبر قومی نیست، پیغمبر قبیله‌ای و زمانی نیست، او ابدیت دارد، خاتمیت دارد. ائمه علیهم السلام اوصیاء خاتمیت دارند. لذا اون دستاوردی که صدیقه طاهره به بشریت میدهد قابل قیاس با آنچه مریم عذرا دارد نیست. از ابعادی حضرت زهراء و مرضیه فضیلت دارد، از یه بعد خاص جناب مریم. در اینجا اگر خداوند سبحان میفرماید این نکته رو، جواب این است که محضر و بارکتون بازگو کردیم، یا این که عالمین عالمین زمان خود مریم هم، یا اون که این فضلنا و این استفان که میگن استفان ترجیح از بعد خاصیست نجمی اون ابعاد. خب تا اینجا بحث دیشب تکمیل شد محضر و بارکتون و استفا و که الان نسان العالمین. خب خداوند سبحان اگر چیزی به کس میدهد عزیزان سریعا از اون در قبال اون نعمتی که داده است وظیفه میخواهد. شامه کسی وعد خداوند سبحان زیر بار خیر سنگین کرده است مسئولیت میخواهد. انا و اعطینا و کل کوثر فصل لربک ونهر. یا رسول الله اگر ما به تو کوثر دادیم برخیز. یا ایها المدثر اگر یا رسول الله ما به تو وحی داده ایم قم بلند شو. یا ایها المزمل قم. خداوند سبحان اگر به کسی چیزی در دنیا عزیزان داده است نشستن از او نمیخواهد، از او کار میخواهد. در قبال عطای الهی وظیفه وجود دارد، در قبال عطای الهی خدمات وجود دارد. مریم خدا بر تو خیلی کار کرد، خدا تو رو استفا کرد، قبول کرد، تدبیر کرد، ترجیح داد. حال یا مریم ابنتی لربک، جناب مریم کار را شروع به شکل جدی و اصولی. یا مریم اغنطی لربک وسجدی ورکعی مع الراکعین. سه دستور پشت سر هم به شکل امر برای جناب مریم می آید. دستور اول یا مریم اغنطی، مریم قنوت کن. سریعا کلمه قنوت که به ذهن عزیزان می آید یادتون می افتد از این که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، به خاطرتون می آورید دیگه. واجباتی که در نماز دارید در حال در رکعت دوم نمازتون دستتون بلند میکنید، ایستاده به درگاه خداوند سبحان مقابل صورتتون صاف میگیرید و میگویید دستها خالیس خدای پرش کنه. این قنوت میدانید. این آیه اون معنا رو ندارد. یا مریم اغلطی این نیست. قنوت بسیار معنای بالاتری دارد در قرآن. خداوند سبحان در وصف ابراهیم هنگامی که سخن میگوید میگوید ان ابراهیم چیز کانت امتن قانتان. ابراهیم یک امت قانت است. ابراهیم یک امت است. جماعت امت چیست؟ الان 1,300,000,000 انسان است که امت اسلام است. ابراهیم یک تنه یک امت است. اونم امت قانتا. یک اونو چیست که کنار امت میان؟ خداوند زنان پیغمبر میگوید یا نسوان نبی. زنان پیغمبر خیلی دلتون خوش نکنید یه زن پیغمبری. زن پیغمبر بودن صرفا به خودی خود را خوشا نیست. دردی را درمان نمی کنن. لمن یغنط من کنه. اگر قنوت داشتید اونگاه متوجه فاشید خداوند به شما وجود مکرر میدهد و اون مقام شامش بهتون میدهد. و همینطور امن هو قانتون آنا و اللیل. دیدی پیغمبر اون کسی که قنوت دارد در دل شبها؟ یعنی چی؟ خود کلمه قنوت از صفات مهمه در قرآن کریم است. لذا باید قنوت رو بهتر بشناسیم. کلمه قنوت در لغت و در فرهنگ شرع به معنای لزوم و طاعت، لزوم القیام، لزوم و طاعت. اونی که انسان خوشانم که دائم در نمازم بهشت جاودان بازارشان بی. اون انسانی که لازم و طاعه است همیشه در تمام جوانب طاعت خدا را دارد به او قانت میگویم. مثال از میکنم محضر و بارک عزیزان. نوعا انسان ها زو بعدند داران جمعی ابعاد کمتر میشن، هستن به الله در بین مؤمنی در حد و قواره های خاصی. اما نوعا از این که انسان مؤمن به هر حال اون ابعاد جمع رو در خودش داشته باشد، این شاید خیلی مثلا اونچنان که خداوند سبحان میخواهد کمتر میشن. پاره از انسان ها رو میبینید قنوت دارن اما قنوت نسبی دارن، قیام دارن اما قیام به چه دارن؟ قیام به وظائف و عبادات مدنی دارن. یعنی احساس میکنید همیشه جای اینها صفه اول جماعت است. وقتی نگاه میکنید هیچگاه تسبیح از دست اینا در نمیرود. وقتی نگاه میکنید از اینا سوال کنید که امشب چند رکعت نماز چند رکعتی دارید، سری بهت میگن 12 رکعت این کنید اینطوری. به اینها میگی که چند امروز چندان ماه مثلا میگه این روز مستحب روزش، این روز این طرف این طرف. از اینها سوال میکنید ببین از کار نماز جعبر چیز نماز چه چیز نماز اول ما خود بعد خوندیم کنار قبل از مستحب اینطور خوندیم. وقتی نگاه میکنید میبینید موفقا جمعی نوافل انجام میدهن، جمعی ادعیه رو بلدن، از کار رو بلدن، کاملا مسند. اما وقتی که نگاه میکنی میبینی در طول عمرشون یک مرتبه نشده که دست به جیبشون بکنن یک خدمت مالی برای مسلمان انجام بدن. کم نداریم از اینا تو جامعه خودمون. نظرم به شخص خاصی نیست، میدانید آمادگی ندارم. اگر بخواهی، اگر بیماری داشته باشی، اگر برای مشکلی داشته باشی، سریعا بگی براش هم میکنم. یکی کمه هفت هم میکنم، هفت تا هفت تا آمادگی دارم، میخوانم که انشاءالله خدا شفا بده ختمم من یجیبه میگیرم، این مشکلی نیست. اما اگر فردا گفت که آقا این بیمارستان ها دیگه مشکل دارن، بیمارستان ها خودگردان شدن، باید از این خودتون رو بدن، بذار اینا تا پول ندی نمیخوابانن این بیمار را، آقا شما هم لطف بکنید تا ما این بریز رو بخوابیم تا فردا عمل نشه کارش خراب است. میگن انشالله ما دعا میکنیم خدا شفا بده که بیمارستان کارش نکنه. انشالله همینطور باشه. ادهی از انسان ها این چنین هم دارید، میبینید در اون بعد عبادات بدنی قدید، اما در بعد عبادات مالی قیام ندارن. نگاه کنید به خودتون، نگاه کنید به خودمون، ببینید وزمون چیست. ادهی از انسان ها میبینید اینا تا اشاره بشون کنید فلانه نیاز دارد، اصلا بحثش نیست، به تعبیر خودشون لارج لورد سریع هزینه میکنن میپردازن. اما وقتی نگاه میکنیم میگه رمضان، میگه آقا ما رمضان هم چی؟ گویی رمضان است که ما را رمضان است، ما خیلی با رمضان بیانه نداریم. شما گاهی نماز میاد، نماز الله انشاءالله میخوانیم، نافله چیه؟ نافله قافله چیست؟ من نمیدونیم اصلا چیست اینها، فلان دعا هست ما بلد نیستیم چیست. ایده از انسان ها میبینید در مسائل مادی تا میگن آقا هفته فلان روز فلان، میبینید عواطفشون گل میکنن، میگن پای صندوق ها سری میشمونن پولها رو میدن، فلان یه چیز میان سری چهار تا یکی قبول میکنید. اما آقا شما هش هستید؟ حج؟ نه آقا انشاءالله ببینیم شاید بیگرانده. آیا شما مثلا چرا مشرفشون تنمت بزا میدید؟ آیا شما نمازتون درسته؟ وقت نماز میفهمید؟ میبینید در یه بعد قیام دارن، اما حفظ شیئا وقام عنک اشیاء، در اون بعد قیام ندارن. به چنین انسانی قانت نمیگویند، این عمل قنوت نیست. قنوت آن است که انسان موازی در تمام ابعاد میرود. انسان در جمیع جهان به وظیفش عمل میکند، این انسان را قانت میگن. خدا ما ابراهیم را قانت میگوید، چون میگن ابراهیم بده میگه چشم، ابراهیم در خانه باز کن چشم، صدا میزند چیست؟ فریاد ابراهیم بلند است، حلل. آیا کسی هست برای ابراهیم که امشب بیاد ضیافتش بکنه؟ با تمام وجود آماده است، ماله لزیفان. جناب ابراهیم این فرزند برای چی بزرگ کردی؟ خدا برای تو میذاری کار میخ گلوش، خدا یا به لحدانیت خودت هر جور بگی عمل میکنن، کار با جنوی فرزند من. ابراهیم این تنو برای چی میخوای؟ این جان رو برای چی میخوای؟ خدا برای تو میندازی تو آتش خودتو؟ با تمام وجود حاضرم، یفتیق باور در کوی علما جردن نهادی من خوش من الله، خدایا به تمام معنا حاضری. این میشه قنوت. قانت به انسان میگوین که به تمام ابعاد وظیفه میپردازن، طاعت او در جمیع زمینه هاست، لزوم و طاعت دارد. به این انسان میگم قنوت. یا مریم اقنتی لربک، جناب مریم خودتو تربیتی بکن که در جمیع ابعاد تربیت باشی، در تمام زمینه ها مطیع خدا باش، نه انتخاب کن یک زمینه رو زمینه دیگر رها کن. این دین گزینشی میشود، دین گزینشی قاعده ای ندارد، دین گزینشی نمیتواند اون سعادت کامل به برای انسان تعمین کند، بلکه وظیفه آن است که در جمیع ابعاد به وظیفه بپردازی. یا مریم اقنتی لربک، یک. دوم وسجدی، وظیفه دوم آن که جناب مریم سجود کن. وسجدی یعنی چه؟ خود کلمه سجود میدانید در کلام و در لغت غایت الانخفاض، اون نهایت سرپایین آوردن را، اون نهایت سرپایین آوردن را سجود میگویند. به چه یقش 10 ساله میخواد سوار این شطور بشود، بلند بالاست، نمیتواند، میکشد میکشد میکشد، این شطور سرش میرد پایین، گردنش پایین رو زمین میگذارد، پاشو بچه میگذاره رو گردن شطور میره بالا. اینو میگم سجود. این شطوری که اینطور میاد مقابل این بچه با تمام غرور سرشو پایین میکند میگذارد رو زمین، این غایت الخضوع را سجود میگویند. بدین جهت به لحاظ اینکه سجود اون نهایت خضوع است، میگم سجده برای غیر خدا روا نیست. ما برای دیگران خضوع داریم، اما غایت خضوع مال خداست. ما برای دیگران خضوع داریم. کدام فرزند آزاده و وظیفه شناس و قدردان است که مقابل پدر و مادر خضوع نکند؟ وظیفه‌اش اینه که خضوع کند و میکند، به افتخار داریم خضوع میکند. ما در قبال والدین موظف به خضوعیم، همسران تا ابعادی در مقابل شوهرشون در شرع مقدس اسلام موظف به خضوع هستند، اینا باید خضوع داشته باشند. به اصطلاح شاگردان، متعلمان در قبال معلمان و در قبال اساتید در فرهنگ تربیتی اسلام موظف به خضوع هستند. این خضوع نیست، اما هیچ کدام از اینها غایت خضوع نمیشه. اون نهایت و غایت خضوع لله رب العالمین، از آن خداوند سبحان است. اون سجده نهایی و خضوع نهایی از آن خداوند سبحان است. فقط ما یه دو فراز داریم عزیزان که اینجا نیاز به توجیهاتی دارد، به توضیحاتی دارد که یه مختصری گیر داره قضیه، و اون این است که شما در نص قرآن میبینید که فرزندان یعقوب برای یوسف سجود میکنند، میبینید که فرزندان یعقوب برای برادر به سجده میکنند، خود یعقوب هم سجود میکنند، میبینید ملائکه مقابل آدم سجود میکنند. اینجا چه میرسه و خدا هم نقد میکنه و خدای شاشیه هم نمیزنه، انقلتی هم نمیکنه، نهی هم نمیکنه از باری تعالی. وقتی چنین صحنه رو میبینن بزرگان مفسرین و محققین به فکر میفتن، میگن نکند سجود یه مراتبی دارد، الهی و یه مراتبی دارد بشری. یعنی ما یه سجودی داریم که این به اصطلاح سجود عبادی است، برای غیر خداوند سبحان شرک است و کفر است. شرک است، شرک. یه سجودی داریم، سجود تعظیمی، یعنی خداوند سبحان به ملائکت الله میگه، ملائکت الله این آدم چجوری این گاهی هم کردم نظر بالا فضل کلاس درست گفتم، که اولین صحنه برخوردی که خداوند سبحان بین خودش و حضرت آدم ایجاد میکنه کلاس درسته. و علم آدم الاسماء کل، خدا معلم، آدم متعلم، موضوع درس علم الاسماء. بعد از پایان درس امتحان، تاریخ امتحان معلوم است. ملائکت الله بیارید. شما میگفتید آدم چرا؟ میگفتید آدم چیست؟ خون میریزد؟ میگفتید سبک دماغ میکند؟ بید بنگرید. یا آدم شما اول ملائکه بگیریم چند خط رو بخونید؟ گفتم خدای ما این ولدا، ما که بلد نیستیم، ما که بیتا آباش بیشتر نخوام دیدیم. جناب آدم حالا تو بگو، انبه کن بر اسماء حالا، تو بگو اینها چیست. یک مرتبه آدم لب باز کرد، شروع کرد در ساقت العرش، انوار ساقت العرش را معرفی کردن. چیست چیست چیست؟ ملائکه سرشون پایین انداختن. حالا این پرست بری سجده کنید، بس جدول آدم تا ابد سجده کنید. کار به اونجا بکشد که بگویند زباس مقدسه محمد آن خواهد. این ملائکه لخدامنا، بگویند ملائکه خادم ما اهل بیتن. هنوز دارن سجده میکنند بر ما. اون سجده هنوز ادامه دارد تا امروز، هنوز ادامه دارد اون سجده. این سجده نیست. چرا یعقوب برادران و یوسف، خب این مگه کم شوخی بودن؟ این خیلی قضیه مهم است. چه کردن این برادران با جناب یوسف؟ با تمام این مشقات، با تمام اون سختی ها، با تمام اون لطمات و ضربات، با تمام اون هجران ها و اصلها و فصلها، حالا اومدن پیش یوسف میگن جناب یوسف ما را ببخش. میرن پیش پدر میگن بابا تو ما را دعا کن که خدا ببخشن. میگوید باری به هجرت صوفه استغفر لکم، یکم صرف کنید تا بعد بهتون بگم چی میشود. میرن پیش یوسف میگن جناب یوسف تو میگن همین الان لا تسریم علیکم الیوم اذهبو برید یغفر الله لکم اذهبو و انتم طلقا ما اضافه میکن، برید آزاد بخشیدم شما. تا که اینو میبینه نمیتونم خودشو نگه دارم، به خاک میفتن. آقا تو چقدر بزرگی، آقا تو چقدر شرف و صد داری، تو چقدر عظمت داره، روی تو چقدر بزرگ هستی، یه انسان باید در مقابل تو به خاک افتاد در بزرگی به چلا بزن. ما این سجده ها هم در قرآن داریم، منتها توضیحش همینه که عرض کردن اینها سجده های عبادی نیست، اینها سجده های تعظیمی است. پس خود سجده اون نهایت خضوع و نهایت تسلیم انسان در قبال خداوند سبحان است. جناب مریم عذر شدی، اینو عرض کنم تمام وجود برای خداوند سجده دارن، لله برای خداوند سجده و له برای اسباری تعالی سجده میکنن. جمیع آن چه در آسمان است زمین است، النجم و الشجر یسجدان، الشمس و القمر و بستان، تمام اینها سجده میکنند. اونها سجده اونها سجده کامل، یعنی بدون خدشه. سجده بعضی از ما انسان ها سجده با خدشه است، یعنی چون ما گاهی در قبال نفسمون با فشار سجده میکنیم، اونها فشارشون اون سجده اونها سجده تکوینی است، به شکل طبیعی و تامه. بگذاریم جناب مریم قصد شدی سویهایی به نداره. جناب مریم خودتو تربیت کن به اون روحیه ای که همیشه در حال انجام وظیفه باشی و کاستی و کندی به نیماغ نداشته باشی. رهران است که آهسته و پیوسته رد، اون طور نباشه که گاهی یه بود دری یه بود نری، یه جوری بره بیتنه چه بره. دو، نهایت خضوعت رو و تسلیمت رو برای خداوند سبحان اعلام کن. سه، ورکعی مع راکعین، جناب مریم رکوع کن. این رکوع چیست اینجا خداوند سبحان می‌فرماید؟ ما از رکوع اون که الان در ذهن داریم و می‌دانیم معنای رکوع انحناء، اون حالت انحناء وجود را رکوع می‌گویند. حالت انحناء وجود را رکوع می‌گوییم، یعنی ما در تقسیم منطق اینجا تقسیم به هم می‌خورن. خداوند سبحان میگه جناب مریم قنوت تسلیم، بعد میگه سجود، بعد میگه رکوع. کاری که شما می‌کنید همین طوره؟ نه، شما ابتداعا رکوع میکنید بعد سجود میکنید. قرآن برعکسش میگوید که اتفاقا بعض از مفسرین خیلی ساده انگاری کردن در این قضیه، گفتن بله عبادتی که در زمان مریم وجود داشته اول رکوع میکرد، اول سجود میکردن بعد رکوع میکردن، حال که اصلا این نیست. آیه الان عرض میکنن ما مسلمانان وقتی که در نماز میستیم، این کاملترین و جامعترین عبادتی که خداوند سبحان در تمام ادوار تاریخ قرار داده است عبادت ماست، هیچ جای تعارف هم ندارد. اون حالتی که انسان خط مستقیمه، بعد زاویه 90 درجه است، بعد میرسه به نقطه صفر. این کمالی است که خدا در نماز ما قرار داده است. یه سلوک کامل هنگامی که نخوت وجود انسان رو گرفته است نیست، بعد کم کم احساس میکنم که چه نیست، احساس میکنم نه کمبود دارم، کم میشه، بعد در حالت انحلال احساس میکنم که نه اصلا عددی نیست که خودش رو به جایی حساب کنم، بر خاک میفتم. یه سلوک کامل به خداوند در هر رکعت نماز ما قرار داده است، یه سیر کامل به خداوند سبحانه برای عروج روح انسان در هر رکعت نماز قرار داده است عزیزان. و این عجب اصلا نیست. گاه بعضی از این کسانی که در وادی علمی اصطلاح هست مثلا در بین آیان طلاب علوم دینیه که بعضا صلوات اینا بفرمون شروع میکنن سالهای اول یه مقداری مثلا ادبیات و برهان صرفی نحوی، بعد احساس میکنن اون کسی که تازه با ادبیات آشنا شد این فراگیر است، اپیدمیست، یک مقداری که میخونن بعد احساس میکنن خب کان زیدون قائمن، زیدون چرا زیدون شد قائمن، من اعلام شدن میدارم میزنم جلو برادرم نمیتونه بخونه، میخونه کان زیدون زیده زیدن قائمون قائمن قائمن حرف او کانه مبتدست من و خبر، این حرفا بلد نیست، ضرب زیدون امرن یا ضرب زیدن امرون، این من بلدم بخونم، اما این سبزی فروشی سر محل ما بلد نیست بخونم، ضرب خیلی میدانم اون چی نمیدانم، من الان تو خانه میایم بعد این حرفا رو بگم اون خارم هیچ بلد نیست، احساس میکنه خیلی چیز میدانم، میاد بالا ادبیات تموم میکنه، میاد یه مقداری وارد دنیای فقه اصول میشه، احساس میکنه که اون قدرم که ما بلد بودیم زیاد نیست، اطلاعات ما هیچ چیز بلد نیستیم، این معلم ما استاد ما بیشتر بلده، یک کمه که میاد پایین میاد وارد میشه، مستصال میخوانه، مکاسب شیخ میخوانه، به کفایی آخون میرسه، اون کالیه کنها رو میبینه، فینت احلها رو نگاه میکنه، اون شکنیه کنها رو میبینه، بعد اون مباحث قطع و زن ابتداء و کفایه را حجیت و قطع به ذاته ای سبت لیست به جعل جاول انتحققه، اون مباحث مشکلی زن و یقین و قطع و فروق علم اجماعی رو اینها رو میبینه، بعد میبینه گیر کرده، میگه نه ما خیلی همین چیز رو نیستی، تا که میرسد پا میگذارد به دروس نهایی مرحله خارج، تا که یه مقدار آراء بزرگان رو میبیند، بعد سرش پایین میگذارد میگه تا به دنجا رسید دانش من که بدانم همین که ندانم، یه سیر کمالی رو فکر میکنم. نماز همین عزیزان، ما اول احساس میکنیم که چیزی هستیم نیستیم الله اکبر، اما بعد تا که میبینه یا که من اقبود و غیر یا که هم هستیم بهدن سراط المستقیم، بعد میبینیم خیلی فاصله داریم با استعانت با خدا، بعد میبینیم با سراط المستقیم فاصله داریم، میشنه اون غرور ما، میشنه غرور، بعد تا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم اخلاص میخوانی، توحید میخوانی، سوار دیگر میخوانی، قل هو الله احد، یک مرتبه در دنیا و جلال و جمال رو میبینی اصلا شکست میخوری، خجالت میکشی، خم میشی، بی اختیار خم میشی، به رکوع میروی، در رکوع باز هم میبینی، داری میبینی چی آمد کی رفت، باز هم میبینی هنوز چیز میفهمی، یه مرتبه احساس میکنی که نه به خاک میرفتی، اقرب ما و یکون العبد الالله، گفتیم نوشتیم اقرب ما و یکون العبد الالله و هو ساجد، اینه که بالاترین مقام انسان سجود است، که انسان احساس میکنه که من خسی بودم و مهر تو مرا بالا بود، ذره بودم و عشقم سوی دریاها، خدای من هیچ چیز نیست، به تمام وجود اقرار میکنم، اذعان میکنم که هیچ چیز نیستم، هر آنچه هست لیست دار بگیر بود دریاف، این سیر کمالی ماست، در اینجا میبینیم این سیر یه تغییری دارد، ورکی معراکی، اینجا مرادش این شیره کار نیست، این که ما داریم نیست، خداوند دارد به مریم چیز دیگه میگه، مریم در تمام ابعاد طاعت، جناب مریم تسلیم کامل، حالا این ورکی معراکی، این جناب مریم رکوع کن با رکوع کنندگان، یعنی ید الله مع الجماعه، اینجا مراد اون نیست، این ترتیب نماز نیست، از ادله اثبات جماعت فقیهان بزرگان و اون صاحب جواهر دیگران در فقه، از ادله استحباب جماعت مشابه این آیه دیگه رو در قرآن میدانن، ارکعوا مع الراکعین، رکوع کنید با رکوع کنندگان، یعنی چه؟ یعنی بپیوندید به صف رکوع کنندگان، شما نکند که به هر حال هیچگاه پاتون به صف عبادت کنندگان و صف مسجد نیاد، نکند شما هیچگاه که مؤمنین هیچ وقت نیاد نماز، ما که نماز رو میخوانیم در خونه رو میخوانیم خیلی راحت تریم، چه ایراد دارم؟ یه نه، تقسیم میشود در فقه ما عزیزان، در آدابی که ائمه تعلیم دادن، میگن نوافلتون رو سعی کنید تو خانه بخونید، نمازهای نافلت بخواید نماز شب بخونید، آنا بلند شید و مصر صدا آی خادم در باز نمی کنید، یه ساعت مونده به اذان مردم میخواد نماز شب بخونن چرا در باز نمی کنید، نمی کنم، برو تو خانه به خلوتی رو پیدا کن بریز، هر چی میخوای زجه بزن با خدای خودت، هر چی میخوای نابه کن با خدای خودت، میخوای نافله بخونی نافله خلوت، اما فرائضتون رو اگر فهمیدم فرائض رو تو جمع بکنید، یک شوکت اسلام است، دو تقویت دین خدا است، سه لا تلقوا بعیدیکم، سه اتقوا موازعه تو هم. وقتی شما 10 سال همسایه این مسجدید اما یه نفر تو صف جماعت که شما رو نمی‌بینن، تمام این همسایه‌ها با تو صف نمی‌ذارن، این فلانی اهل نماز نیست، السنت الناس لا تلقوا، دهان مردم نمیشه بس، خودتون ببندید بدیست تو صف. ارکعوا مرواکه، ارکعوا مرواکه، این بیان با هم دیگه. این قضیه خطابی که در اینجا خداوند سبحان به مریم میکنه اینه، جناب مریم رکوع کن با رکوع کنندگان، جناب مریم در جمع عباد باش، در جمع عابدان باش، با عابدان الهی باش، با عبادت کنندگان باش. این تذکر رو حالا این ارکعی مرواکه، این مر یعنی با، معیت دو معیت هست، ما یه معیت مکانی داریم، یعنی برو ببین کجا هستن بندگان خوب خدا، تو هم بپیوند به اونها، تو هم در جمع اونها باش، بگذار با صالحین باشی، تو هم این بخشی رو با اینها بگذرون، مثلا یه اتعاب رو شد در بین مسلمین. یک دوم معیت، معیت قلبی و اخلاقی است، ارکی مراکی، اون حالات خوشی که در نمازگزاران ایجاد شده تو هم در خودت ایجاد، اون حالات خوشی که در راکی این وجود دارد هم داشته باش، ارکه ای مراکه این، همان ارکه و مراکه این، اون آیه هم چلی پیامی را دارد، منطقه نکتهی وجود دارد، این ارکه ای این نماز بخوان، اونجا که فرمود ارکه و مراکه نماز بخوانید مسلمانان با نماز خوانان، که دلیل جماعت رو عرض کردم، منطقه این توجه دارید، خدا در قرآن گاه به نماز سجده میگوید و ادبار سجود خود اوقات نماز رو داره خداوند سبحان میگه، بارها در قرآن به نماز سجده گفته شده است. شما به جایی که نماز میخوانید، مسلمانان در آن جمع میشوند نماز میخوانند، چه میگویند به اونجا؟ مسجد میگویند. مسجد یعنی چی؟ یعنی محل سجود؟ نه، یعنی محل نماز. یعنی محل نماز. اینجا چه شد؟ نماز بود. خب به محل نماز مصلا نمیگید شما الان. به محل نماز کمتر مصلا گفته میشه. مسجد میگید. یعنی محل سجده. یعنی یه جزء از نماز بیرون میکشید، روش انگشت میذارید. اونم سجود است. به لحاظ اینکه شما در هر رکعت نمازتون دو سجود دارید. بلاز این که عرض کردم نهایت سیر شما در نماز به سجوده، شما بعد از سجود کجا میرید دیگه؟ برش چه دیگه نمیرید دیگه بعد از سجود؟ بعد از سجود انسان اگر فهمیده باشه چیکار کرده که میره بالا، میشه معراج المؤمن، از سجده میرود تا مسجود، که دیگه کار دیگه بعد از سجود جایی ندارد برود، سجده این مقام رو دارد. اما به نماز رکوع گفته میشند، نه در حدی که سجده، نه در حدی که به اصطلاح سجده گفته میشه، یعنی به محل نماز مسجد میگوین اما مرکع نمیگوین، محل رکوع نمیگوین. اون اهمیتی که سجده دارد به اصطلاح رکوع ندارد، اما در این حال از ابعاد رکوع یه حالت اختصاصی دارد. به لحاظ این که شما سجده به اصطلاح منطقی لازم اهم نماز است، یعنی شما انواع سجده دارید، یکی از سجده هایی که دارید چیست؟ سجده نماز است، سجده واجبه نماز است. یکی از سجده هایی که در قرآن داریم، در اسلام داریم، سجده تلاوه، سجده تو تلاوه. 15 موضع در قرآن وجود دارد که شما به این 15 موضع که میرسید در چهار داشته میرسید اجباراً، لزوماً، وجوباً سجده میکنید، در 11 موردش که میرسید استحباباً سجده میکنید. یکی اینو میگن سجده تو تلاوه. سجده میدارید در شرع مقدس اسلام به نام سجده تو شکر. اولین بار و اولین جایی که این سجده در اسلام پیش اومد گاه مکرر عرض کردم و قند مکرر است. جبرئیل امین نازل شد یا رسول الله، یا حبیب الله، انشق تسلیم اتئیس، از هر قبیله یک نفر، یک خارامد و مرد جنگی با شمشیر برهنه سیف مسلول بیرون کشیدند و میخواهند قطعه قطعه کنند تو را، اربن اربن. یا رسول الله، جبرئیل اومد خبر بداد میخواهی علی رسول الله با او در میان بگذار. امیر المومنین هم دست نظر مبارک پیغمبر رسول خدا فهمدن علی جان این قضیه قریشیان این شب 40 مرد جنگی از 40 قبیله میخوان به خانه من حمله کنن و من رو تکه تکه کنن، آیا دوست میداری که در بستر من باشی؟ کروکی خانه به هم نخورن، من بتوانم از مکه بگریزم، حرکت کنم، بیرون برم به طرف مدینه، آیا دوست میداری؟ قبل از اینکه امیر المومنین جواب بله یا نه بده بر خاک افتاد و برای اولین بار در اسلام سجده شکر به جا آورده شد. علی شکر کرد خدا را که این افتخار پیدا کرده است که بدنش در راه حفظ بدن رسول خدا قطعه قطعه شده. آیه شریفه نازل شد در سوره مبارکه بقره و من الناس من یشکی نفسه ابتغاء مرضات الله. از مردمان کسانی هستن که جانشون با خدا معامله میکنن، میفروشن، چکوچانم نمیزنن، میفروشن به تمام معنا تسلیم. خواهید در دیدید و شنیدید که چشم ماتنم این سجده شکر است. خدا به شما محبت میکند، برحمت میکند، سجده میکنید، این سجده شکر است. ما سجده زیاد داریم، سجده های این سجده سهر. شیطان اومده است یه دستکاری کرده، به هر حال قدر حواستون پرد شده است. تو نماز متاسفانه میخواستید بشینید تشهد بگید، بلند شدید شروع کردید قول اضافه کردید، حرکت اضافه کردید. بعد میگن به دلیل اینکه شما محرک این کار بودید. چی بود این سهرتون؟ شیطان بود. شیطان نسبت به سجده آلرژی دارد، حساسیت دارد. شما هم به رغم اینکه که شیطان اذیتتون کرد اذیتش کنید. چرا؟ چون به سجده حساسیت. اون سجده کنید، دو تا سجده کنید، نه یکی، دو تا سجده سر. لکل زیادت او نقیصت فردا علی سجده و فهر متن فقیه تمام فقیه هست. هر اضافه و زیادی که تو نماز تو دو تا سجده سر کن، بینی شیطان رو بخواد حواس من فرض کنه، حواس رو پرت می‌کنه، من ماشین رو تمام می‌کنه. سجده سهو داریم. سجده چه سجده؟ این همه سجده بریم. اما رکوع چند تا داریم؟ هیچ وقت شده به شما گفتن اگه خدا بهتون لطف کرد یک رکوع بکنید؟ هیچ وقت گفتن اگه بیاد آیه سیدی یک رکوع بکنید؟ نداریم. ما یه رکوع بیشتر نداریم. رکوع لازم مساوی نماز است، سجده لازم اعمه. این فرق بین رکوع و سجود دارد. فرمود ورکه او در اونجا و در اینجا به جناب مریم فرمود ورکنی مر راکعین. سلام الله جناب مریم رکوع کن با رکوع کنندگان. خب سه دستور رو پشت سر هم مریم خدا خیلی بود کار کرده است، خدا تو رو تکمیل کرده است، خدا تو رو برگزیده است. ای گزیده الهی نشان بده چی داری، بگو تا چه داری بیارت کرد که گوش نیوشنده زو برخورد. قنوت تو نشان بده به عبدیت و بشریت، سجود تو نشان بده، رکوع تو نشان بده، جمال تو در اینها جناب مریم. و مریم کار رو آغاز می کند. زاد چون انباء الغیب نوحی هلک و ما کن فلده هم از یلقون اغلام هم ایه هم یک فر مریم. خداوند سبحان یه آیه میگید باز اشاره به کفالت و سرپرستی مریم. و اونگاه از قالت الملائکه تو یا مریم و این الله یبشر که به کلمت الله اسم خل مسیح و عیسی بن مریم. اشاره میشود به مقام شامس عیسی و ولادتو که انشاءالله باشد برای فردا شب. محضر مبارک عزیزان و سروران معلم ادامه مطالب و مباحث و بستن و مبارک خواهی بست. خدای و عظمت و قرآن ما را از رکوع و سجود و قنوت بهره‌مند بگردان. خدای و که ابراهام نکبت ها را در قبال خودت و بنگرانت از دلهای ما برون کن، آمد های ما را در قبال خودت متواضع و خاضع قرار بده. فرهاد شاید ناصرت هم داشته باشم، من میخواستم دیگه چیزی نگم و سلام علیکم بگم بنشینم، اما همینطور به ذهنم آمد در حال جمله بگیم استفاده کنیم انشاءالله از اوصاف و بزرگواری که نوعا دیگه خب دلهای شبها متوجه میشه شادن در این ما خاطر هم نیستم محفل منان و مزین شد یا نه، از اوصاف وجود مقدس مقدس بابن الله فی الحاجات قاطبتن، از اوصاف باب الحوائج الله وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام حلیف السجدة التبیلة، حلیف همپیمان، حلیف السجدة التبیلة و دموع العریضه قذیره و عشقان از صفات این بزرگ مرد الهی سیده اوست. کسانی که میرسن گنران خب برای دارن این مثال اون سرها مقابل خدا خیلی به زیر میاد، بدنها خیلی به خاک میفتد مقابل خدا بنده سخن اون تسلیم بودن. خب هر کجا باشه، خب بیرون باشد یا نه کنج زندان هارون باشد، از این زندان به اون زندان باشد یا جای دیگر باشد، از اون بالای خانه نگاه کرد گفت میبینی یه ساعت نگاه کرد میبینی چیزی افتاده چپه مجدد میبینی گفت این امامته. امام چی؟ مدتی گذشت که سر برداشت